اینجا ایران است، شبکه رادیویی جوان.
من بیر جوانم تبریزدن، 24 سننده رادیو جوان تمام آذربایجان جوانلارının دوستودur. İran cavanları hər qədəmimizlə çox müsəmməntər, iradi qəvi ilə öz İranımızı düzəldərik.
Vətən olmu, vətən olmu, ürəkdə var min arzu can. Vətən olmu, hünər görsən, buyur səndən alsın ilham. Vətən olmu, bu vətənin keşiyində hazır dayan. Vətən olmu, vətən olmu, buyur səndən alsın ilham. Vətən olmu, vətən olmu, ürəkdə var min arzu can. Vətən olmu, hünər görsən, buyur səndən alsın ilham.
Mən Azəri Cavan, Radio Cavandan eşitdiniz, eşitdiniz.
تفکر انتقادی، سواد رسانه‌ای، مغز شایعه و واقعیت، تصمیم گیری آگاهانه، نمایشگر.
به نام خدا، سلام، خوش اومدید به نمایشگر رادیو جوان، برنامه که برای طرح بحث در خصوص سواد رسانه‌ای و رسانه‌های پیرامون ما تدارک دیده شده برای شما. می‌خوایم اینجا صحبت کنیم از اینکه شیوه‌های انتخاب و گزینش و چینش و ادبیات ارائه هر گونه خبر در رسانه‌های مختلف، چه داخلی چه خارجی، چی هست، اونها از ما چی می‌خوان ما رو چگونه با موضوع آشنا بکنن، و در این بین ما بایستی به عنوان مخاطب چه مهارت و چه دانشی داشته باشیم که بتونیم تحلیل درست رو برداشت بکنیم. دنیایی که روزانه میلیون ها خبر مثل بمب داره به ذهن ما متبادر میکنه، و اینکه کی راست میگه و کی دروغ میگه سوال مهمی هستش، و اینکه چه کسی داره همه واقعیت رو میگه و چه کسی داره بخشی از واقعیت رو پنهان میکنه و به نوعی واقعیت رو گلچین و دستچین میکنه برای ارائه به ما، که توی انتخاب واژه‌ها و کلمات داره طوری عمل میکنه که یک مفهوم خاصی رو در پس خبری که داره به ما میده به ما برسونه، اگرچه در متن خبرش نباشه و بخواد برداشتی مثبت یا منفی رو نسبت به موضوعی منفی یا مثبت به ما القا بکنه. چطوری میشه که فقط با یک عکس یا یک استوری 15 ثانیه‌ای میشه جای صدها ساعت فیلم سخنرانی در ذهن مخاطب و برداشت مخاطب پر کرد؟ همه اینها و همه بحث‌هایی که خواهیم داشت روزی از این سری برنامه هاست به عنوان نمایشگر از طریق رادیو جوان. کارشناس برنامه جناب آقای محمد لسانی هستن. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای محمد لسانی، و همین اولم سوالمو بپرسم که قالب‌های شکل‌گیری پیام اینها چی هستن در فضای خبر و رسانه، و چجوری میتونن روی ذهن مخاطب تأثیر بگذارن؟ این قالب‌ها در خدمتتون هستیم.
سلام خدمت شما، همچنین شنوندگان رادیو جوان. خب قالب یا فرم در رسانه هی داره عوض میشه. یک زمانی روزنامه‌ها رسانه اول بودن، بعد اومد جلوتر فضای رسانه‌های تصویری. 1900-1901 سفر به ماه اولین فیلم سینمایی تاریخ ساخته شد. جلوتر اومد دوران رادیو، دوران طلاییش 1920 شکل گرفت. 1960 تلویزیون همه گیر شد. 1990 فضای مجازی عملا متولد شد، اون زمانی که اولین شبکه اجتماعی به اسم 6 دیگریز سال 2007 شکل گرفت. یک دهه قبلش بود که اولین موتور جستجوی پیام شکل گرفت و دسترسی مردم به محتوای دیجیتال تسهیل شد. برای همین وقتی نگاه میکنیم فرمه هی داره عوض میشه. شما در مثلا یک دهه قبل دیدید که یک شبکه اجتماعی اومد دیگه محدود کرده بود تعداد کاراکتر رو، گفت توی 140 کاراکتر هر حرفی داری بزن، بیشتر از 140 کاراکتر نمیشه. مثلا شما فرض کنید دو خط توی دفتر یا یک و نیم خط کتابی که شما می نویسید و می خونید، می گفت این 140 کاراکتر. این شبکه اجتماعی هرچند که جلوتر اومد گفت باشه من تسلیم میشم، واقعا کمه و دو برابر کرد کاراکترهای تولید پیام رو. امروزه وقتی نگاه میکنیم مثلا بحث استوری به خاطر اینکه خیلی فیت موبایل ما هست، این گوشی تلفن همراهی که عمودی هست، شما نگاه میکنید میبینید که زبان استوریه. حالا تو شبکه های مختلف، پیام رسان های مختلف، این قالب هی داره خودش رو چیکار میکنه؟ جلو میبره. در متن میگه کم گوی و گزیده گوی، در تصویر میگه به صورت تصویر عمودی 15 ثانیه‌ای. استوری های بیشتر شبکه‌های اجتماعی اینطوری 15 ثانیه به شما اجازه میده که اگه حرفی داری گفته بشه یا کاری دیگه. زمان این صحبت های طولانی و مباحث مختلف، یه زمانی میگفتن بحث باید ساندویچی باشه، بعد اومدن گفتن بحث باید کپسولی باشه، دیگه یواش یواش میگم بس باید مثلا آمپولی سریع یه چیزی انتقال بده تموم بشه. برای همین تو این فضا واقعا دقت در انتخاب کلمه، حتی یک قاب فریم عکس، یک شاتی که یک عکاس داره میگیره تبدیل میشه به شات جهانی، یک تصویر جهانی. این فرم ها تأثیرش قطعا روی ذهن مخاطب تأثیر بالاییه. وقتی بررسی کردن در حوزه روانشناسی تصویر و پیام، دارن میبینن که ما چیزی رو که میشنویم احتمالش این هست که زیر 20% بعدم به یاد بیاریم، چیزی رو که میبینیم تا 40% بعدم به یاد میاریم، اما چیزی رو که میبینیم میشنویم و باهاش درگیریم، مثلا گیم، بازی های رایانه ای، شما این رو میبینید که بالای 70% میشینه در حافظه بلند مدت ما. برای همین اتفاقاتی که ما میبینیم در دنیای رسانه میفته، امروز صنعت بازی های رایانه ای خیلی گسترش پیدا کرده، یه تجربه زیسته، تجربه زندگی. اینجاییه که مجازیست یا زیست مجازی مهم میشه، افراد اونجا میتونن توش تجربه بکنن و دنیای روابط خودشون رو بسازن.
نمایشگر.
آقای لسانی، یه سوال پیش میاد، اونم اینه که آیا درک ما از خبری که میگیریم دقیقا همون چیزیست که داریم میشنویم، یا ممکنه در اثنای اون پیام و خبری که میگیریم یک مفهوم دیگه هم باشه که اون ارائه دهنده خبر، اون اخبار ما، اون شبکه اجتماعی هم بخواد اون رو بدون این که مستقیم بهش اشاره بکنه به ذهن ما متبادر بکنه؟ چه این چیزی متصور هست؟ میشه اینجوری باشه با
من؟ من یک جمله‌ای رو که بین اصحاب رسانه معروفه، این رو خدمت شما میگم. این جمله اینه که رسانه به شما نمیگه که چگونه فکر بکنید، اما به شما میگه به چه فکر بکنید. یعنی چی؟ اینی که خبر اول یه رسانه چیه و اصلا چیو داره مهم میکنه برای شما، خودش یه اثرگذاری پنهانه. یعنی چه چیزی را میگوید و چه چیزی رو آمدانه داره حذف میکنه. شما تو بخشای خبری رسانه‌های مختلف کی مثلا از شرکت‌های دانش بنیان، کی از پیشرفت‌های ایران ما میشنوید؟ چرا؟ چون اون چینشی که تو حوزه خبر داره صورت میگیره، اون چینش اصولاً تأکیدش رو اینه که ناکارآمدی نظام رو و ناامیدی مردم رو بیاد و پمپاژ بکنه. این نکته اول. نکته دوم، ما بعضی از واژگان داریم که این واژگان چی اتفاقی براشون میفته؟ توسط رسانه‌ای‌ها به کار گرفته میشه. وقتی آمریکا میاد و بمباران میکنه مثلا هیروشیما و ناکازاکی رو، خب ما در رسانه‌های خودمون میگیم که حمله به غیر نظامیان، بمب اتم به سر میلیون ها هزاران و صدها هزاران شهروند در این شهرها. اما اونور نگاه میکنی رسانه آمریکایی دست میذاره روی این که حمله موفقیت آمیز بود، ماموریت انجام شد. یعنی نوع واژگانی که استفاده میکنه در مورد خودش عملا داره ضرب احساس رو میگیره. امروز عملیاتی انجام شد، ماموریت با موفقیت به پایان رسید. شما هیچی نمیفهمید. این فرق وقتی که ما نگاه میکنیم اون آثاری که روی حتی نسلهای بعدی گذاشته، کسانی که بالاخره تا ده ها سال بعد میدید این آثار این بمباران روی بدن اونها هست، توی خانواده اونها هست، همین اتفاق امروز داره میفته. یعنی 70 سال بعد از این اتفاق ناگوار جهانی در مورد کشور ما واژگانی داره استفاده میشه که تا حد امکان به بالاترین سطح احساس منفی رو منتقل بکنه.
برای درک بهتر مفهوم هر خبر باید نمایشگری از یک ذهن تحلیلگر داشته باشیم. رادیو جوان، نمایشگر.
یه نکته خیلی جالبی که هست اینه که عربستان قسمتی از سهام توییتر رو خریداری کرده بود. فعالان توییتر در شبکه‌های اجتماعی خود عربستان هویت حقیقی استفاده نمی‌کردن چون می‌ترسیدن براشون تبعات داشته باشه. در کمال تعجب هر کسی که هویت غیر حقیقی داشت و توییت انجام می‌داد می‌دید داره دستگیر میشه، میره تو زندان، ضرب و شتم آل سعود. همه براشون سوال شد چه اتفاقی افتاده. بعد از 1 سال پیگیری خبرنگاران مستقل در آمریکا مشخص شد کارمندان توییتر اطلاعات شماره موبایل و ایمیل اون اکانت های غیر حقیقی رو میفرستن برای گارد امنیتی عربستان سعودی. یعنی چه هماهنگی باید بین توییتر و خاندان آل سعود باشه. حتی اگر با اسم دروغی اکانت بسازید و توییت بکنید تو عربستان اجازه انتقاد از اون حکومت نیست. توی اینجا اتفاقی که میفته هشتگ های رباتی رو کمک میکنه. یه هشتگی رو ساخته بودن، هشتگ ایران رژیم چنج، براندازی نظام ایران. خود توییتر اومد گفت که بابا شما حدود 8000 اکانت دروغی استفاده کردید، اکانت های دروغی رو پاک کرد. اینی که شما دارید میگید رسانه از جوانب مختلف داره هدایت فکری میکنه مخاطبان ما.
شما بحث کارشناستون این بود که بالاخره فضا اینجوریه، رسانه رو در اختیار میگیره، یک موضوع رو برجسته میکنه. من مخاطب تعاملم و برداشتم باید از این فضا چجوری باشه؟ به هر حال اطلاعاتی که داره میاد و من دارم میبینم این هشتگ شده مثلا 135 میلیون مثلا یه عددی ترند شده، حالا هر چی که هست، و دارم میبینم که یه بحثی توی رسانه پررنگ شده، من چطور میتونم متوجه بشم که حالا مثلا یه بحث مهمتر دیگری هم وجود داره که میتونه بررسی بشه؟ یعنی اون جایی که نقش من ایجاب میکنه چی هست به عنوان مخاطب؟
اولین موردش اینه که سواد پایه‌ای رسانه رو باید داشته باشه فرد. یعنی بدون تعداد هشتگ با تعداد اکانت یا حساب کاربری فرق میکنه. یک حساب کاربری میتونه 10000 هشتگ رو بزنه، یعنی یک مساوی 10000. پس ذهن من اگر بگم وای 135 میلیون مثلا هشتگ خورده، یعنی 135 میلیون نفره، نه، اینها با هم دیگه تفاوت داره. سواد کاربریه. تازه وقتی که نگاه میکنیم مثلا شما فرض کنید خود من ممکنه با این هشتگ 500 پیام رو پست کرده باشم، من دعوت به تحلیل کردم، دعوت به مراجعه به گزارش های رسمی کردم. خب منی که این هشتگ رو استفاده کردم من براندازم؟ پس این سواد پایه‌ای این نکات رو باید بهش توجه کنه. هشتگ به معنای نفر نیست، هشتگ به معنای تعداد برانداز نیست، منتقد و موافق میتونه از این هشتگ استفاده بکنه، این سواد پایه‌ای رو داشته باشه. نکته دوم اینه که افراد خودشون رو در معرض پیام‌های مخالف قرار بدن، یعنی اگر یه پیامی رو دارن از یک رسانه میگیرن حرف مخالفش رو هم ببینن. من مثلا شما فرض کنید به عنوان یک شخصیت رسانه‌ای یه پیامی راجع به مثلا فلسطین بود که یک کودک 7 ساله از ترس سکته کرده و اونجا کشته شده، یه شهید فلسطینی 7 ساله که عملا این مدرسهشون تعطیل شده اومدن بیرون، این رژیم صهیونیستی سربازانش دنبال اینا دویده، این کودک انقدر دویده از ترس سکته کرده. خب این تا این پیام میاد، من خود من که در مرزهای جمهوری اسلامی هستم ولی آدم رسانه‌ایم، میرم این خبر اصل عربیشو پیدا میکنم، میام سخنگوی تشکیلات خودگردان چی گفته اونو پیدا میکنم، میرم خود رژیم صهیونیستی بیانیه داده اون رو هم میخونم، این ستا رو میخونم، بعد میرسم به این که اصل خبر چی بوده. خب وقتی که نگاه میکنیم شما میگید مردم که نمیتونن، مردم نمیتونه مراجعه بکنه و اصل خبرش بره بگیره. خب در همون حدی که میتونه تلاش بکنه بره تو خبرگزاری ها ببینه که همچین اتفاقی افتاده، اتفاق دردناکتر از این که سرباز ارتش اسرائیل، تازه اینا قبول کردن، یعنی نکته جالبش اینه رژیم صهیونیستی گفته آقا قبول کردیم چند تا سنگ طرف سربازای ما پرت شده بوده، سربازا دویدن که پیدا کنن کی بوده. خب تو این گشت و گریزی که اتفاق افتاده یک کودک کلاس اولی 7 ساله اینطوری پرپر شده. خب اینجا استانداردهای دوگانه است، ما اینا رو نمیبینیم، این اتفاقاتی که داره میفته.
خیلی ممنون از شما، این برنامه ما هم به پایان رسید. من تشکر میکنم از شما و تا برنامه بعدیمون شما به خدا بزرگ بسپارم. خدا یار نگهدارتون باشه.
نمیدونم تا حال به آفریقا سفر کردی یا نه، اونجا یه طوری شبیه مازندران ماست، یعنی فاصله بین شهرها، تفاوت بین روستا و شهر اصلا مشخص نیست، بخاطر اینکه جنگل و درخت و سرسبزی بخشی از زیست انسان هاست. معمولا وقتی به این کشورها سفر میکنید متوجه نمیشید کجای شهر شروع میشه کجای شهر تموم میشه. بنا یکی از این کشورهایی است که امروز میخوایم به این سفر کنیم.
غنا یکی از کشورهای غربی آفریقا. غنا از غرب با ساحل آج، از شمال با بورکینافاسو، از شرق با توگو هم مرزه. توی اون تاریخ دو مستعمره بریتانیا یعنی ساحل طلا و توگولوند که یک سال قبلش با هم اقدام شده بودن کشور جدیدی رو به نام غنا تشکیل دادن. توی یکم ژوئیه 1960 نظام جمهوری در غنا رسمی شد و توی ششم مارس 1957 اعلام مستقل شدن کرد و از سلطه بریتانیا خارج شد. نام کشور غنا از کلمه قاته گرفته شده که نام تمدنی باستانی در آفریقای غربیه. کشور غنا بزرگترین تولید کننده نارگیل و کاکائو در سطح دنیاه و دارای یکی از بزرگترین معادن طلا و الماس جهانه. غنا از اون کشورهایی که هنوز بر اجرای آداب و رسوم سنتی خودش پافشاری داره. از جمله تابوت‌های افراد در این کشور شکل‌های خاصی داره که اکثراً تابوت‌ها به شکل ابزار اون توی زمان و کار زندگیشون بوده. بعضی از رسانه‌های بین‌المللی این روش رو احترام‌آمیزترین مراسم خاکسپاری می‌دونن. البته استفاده از این نوع تابوت‌ها در قدیم فقط مختص افراد مهم مثل کشیش یا رئیس قبیله بود. ولی در حال حاضر تمام اقشار هنگام مرگ در این تابوت‌ها میرن. از جمله این تابوت‌ها میتونیم به تابوت دوربین، میوه، حیوان و ماشین اشاره کنیم.
خب اگه دوست داشتین میتونین نسخه تصویری ما رو حتما توی ایران صدا و سایت شبکه جوان هم ببینید. یعنی علاوه بر نسخه صوتی ما، نسخه تصویری هم از ما موجوده که در ایران صدا و سایت شبکه جوان هست. آقای بشیر و احمد ثانی سلام، وقتت بخیر باشه.
سلام علیکم، وقتتون بخیر.
همچنین. خوشحالم امروز خدمتت هستم و یه عالمه هم سوال دارم برای شناخت کشور غنا. اینا همه رو اینجا نوشتم و امیدوارم گپ و گفت خوبی باهات داشته باشم. بذار سوالو از اینجا شروع کنم که من پشت سر شما پرچم کشورتو میبینم.
آره،
یه پرچم سرنگ که اگر اشتباه نکنم وسطش هم یک ستاره هست، درسته؟
آره، چهار رنگه با این ستاره چهار رنگ میشه.
آها، یعنی رنگ خود ستاره هم فرق میکنه؟
آره خب... رنگ ستاره مشکیه.
آها، خب برای من توضیح میدی این رنگ های قرمز، سبز و احتمالاً زردی که تو پرچم کشورت معناش چیه؟
آره، اولا این پرچم ما مثل پیش در بسیاری از کشورهای آفریقا این سه رنگ مهم دارن، این قرمز و این سبزی و زرد. این سه تا معمولا همه کشورهای آفریقایی حدود، یعنی بالخصوص کشورهای جنوب صحرا، این رنگ ها از این رنگ ها استفاده میکنن. این است که اولا این قرمز نشون میده به خون، یعنی پدران ما که جنگ بودن با این امپریالیست ها برای آزادی ما، این خون اونهایی که ریزند اونجا نشون میده. این دومین این است که این زردم درباره این موادنی که ما داریم از طلا و چیزهایی که ما داریم تو خود زمین ما نشون میده، علامت آنه. و این سبزم از خود سبزیاتی که اینجا هستن، از درخت ها و گل ها و چیزهای خیلی زیبایی که داریم اینجا، نقش طبیعیه که داریم اینجا، یعنی زیبایی طبیعیه که خود ما دادن آنم نشان میده. ولی این ستاره که اونجا هست که مشکی هست نشان میده که پوست رنگ خودمان بسیار پوستیم اینجا و اولین کشوری تو آفریقایی که
استقلال یا آزادی خود اونها رو گرفتن از بریتانیا، از انگلستان، گانا بوده تو سال 1957. بس ما میگیم ما ستاره افریقا هستیم، ستاره سیاه‌پوستان هستیم، همه باقی مانده رو از ما چی یاد بگیرن، استقلال خود بگیرن. اینه.
شما سرود ملی غانا رو میشنوید. God bless our homeland Ghana and make our nation great and strong. Bold to defend forever the cause of freedom and of right. Fill our hearts with your humility. Make us cherish fearless honesty and help us to resist oppressors with all our will and might forevermore. And help us to resist oppressors with all our will and might forevermore.
بسیار خوب، چه توضیح شیوا و کاملی. حالا من از همین توضیح میخوام استفاده کنم، این که من خوندم جایی که وجه تسمیه و معنای غنا یعنی پادشاهان جنگجوی قوی، درسته؟
درسته.
بسیار خوب. و حتی من شنیدم که قبلا به کشور شما میگفتن ساحل یا سرزمین طلا، چون خیلی در کشور شما گویا طلا بوده.
درسته.
هنوزم هست؟
هنوزم هست. آن موقع، آن زمان که اونها یعنی نام گذاری کردن و گفتن ساحل طلا، گولد کوست، آن زمان ما کلن این طلا که اینجا بود خیلی خیلی خیلی مهم نیست مثل آنجا که امروزی ما طلاها خیلی مهم هستن، موادن خیلی پولیه. آن موقع اینطوری نبوده، آن موقع یه چیزی فرهنگیه، ما ازش استفاده میکنیم برای ازدواج، برای زیبایی کردن و این چیزها. برای آنچه که چیزی به حریم یا به کسی بدیم، چیزی دیگه بگیریم نبود. بس مثلا مهمان بیاد اینجا، نمیدونم 1000 سال پیش یا 15 سال پیش، ما بهش میدیم هدیه مثل آنچه که یادگاری بدیم، بگیم بگیر برگردید یادت باشه که گانا از اینجا این رو کش کرده. اینطوری بوده، یعنی مهمان یا مهربانی خودمان رو از آن استفاده میکردیم. ولی اروپیایان که اینجا آمدن از سوی دیگه استفاده میکردن آن موقع و برای اونها ارزش بیشتری داشت، ارزش اقتصادی داشت که ما ازش نقش اقتصادی نداشتن. پس اونها این نام گذاشتن، گفتن ساحل طلا. هنوز هم طلا هست ولی
نه مثل سابق. آیا احمد ثانی چند ثانیه صبر میکنید بریم و برگردیم؟
کشور غنا به دلیل موقعیت جغرافیاییش منطقه طبیعی بسیار دیدنی و زیبایی داره، مثل پارک ملی کاکو. این پارک به دلیل جنگل‌های بارانی، پوشش گیاهی و جانوری بی‌نظیری که داره، یکی از جاذبه‌های گردشگری مشهور این کشوره و دلیل اون هم نگهداری حیوانات کمیاب حتی در خطر انقراض مثل فیل‌های کوتوله، بوقلمون جنگلی و گربه‌های وحشیه. از جاذبه‌های این پارک میتونیم به پل‌های معلق در ارتفاع 40 متری از سطح زمین اشاره کنیم که فرصتی رو برای دیدن مناظر پارک به گردشگران میده. پارک ملی مول. این پارک هم یکی دیگه از جاذبه‌های طبیعی غنا و دارای پوشش گیاهی فراوان و جانوری خاصیه. حیواناتی که توی این پارک هستن در فضایی مثل محیط زیست طبیعیشون زندگی میکنن. گردشگرها فرصت دارن تا از نزدیک و بدون هیچ نقصی جانوران درنده رو ببینن. قلعه ساحل کیپ. این قلعه ساختمونی باستانی و به جا مونده از قرون وسطاست. در اون زمان سوئدی ها از این ساختمون به عنوان یک مرکز تجاری برای داد و ستد از چوب و طلا استفاده میکردن. بوسوا روستای تفریحی، ساحلی و ماهیگیری در ناحیه غرب در منطقه غربی غنا. این روستا بیشتر از 5000 ساکن داره و جاده های اون آسفالته. قدیم این روستا به واسطه وجود درخت‌های نخلش معروف بوده، ولی در حال حاضر این درخت‌ها خشک شدن و فقط سواحل زیبای اون پذیرای گردشگرانه.